یک روب قبل از ساعت 6 مرد ایرلندی مرا به طرف نوانخانه برد. ساختمانی بود مکعبی شکل و کهنه با آجرهای زرد دوده گرفته که در گوشه زمین اردوگاه کار گدایان خودنمایی می کرد. دیوارهای بلند آن با در آهنی و چند ردیف پنجره که جلوی آن را نرده کشیده بودند شباهت زیادی به زندان داشت. عده‌ای جلوی نوانخانه صف کشیده بودند تا باز بشود و داخل شوند. همه جور اشخاص با سنین مختلف از پسر 16 ساله و شاداب گرفته تا پیرمرد 75 ساله فرتوت و بیدندان که قیافه اش چون جسد مومیایی شده‌ای به نظر می رسید در بین آنها یافت می شد. بعضی از آنها از ولگردهای قدیمی و حرفه‌ای بودند، چون از عصا و کتری و سایر وسایل و صورت قبارآلودشان پیدا بود که سالهاست به خانه به دوشی عادت کردند. برخی کارگران بیکار کارخانه ها و عده‌ای هم کشاورز بودند. از قیافه یکی از آنها با داشتن یقه و کراوات پیدا بود شغلش منشیگری است. بین آنها دو مرد ضعیف و ناقص العقل نیز به چشم می‌خورد. با سکنا کردن این گروه در آن ساختمان مخروبه منظره نفرت انگیزی به وجود می آمد. گرچه ظاهراً افراد شریر و خطرناکی نبودند، اما بی نزاکت و اغلبشان به بیماری کچلی مبتلا بودند. اکثر آنها اشخاص بدبخت و مفلوکی به نظر می رسیدند و به طور محسوسی پیدا بود که بر اثر نداشتن تغذیه صحیح ضعیف و نحیف شدند. با این حال رفقای مهربان و ساکتی به نظر می رسیدند و یکدیگر را سوال پیچ نمی کردند. بعضی از آنها به من ته سیگار تعارف می کردند. همه به دیوار ساختمان تکیه داده و مشغول کشیدن سیگار شدیم. عده‌ای از آنها درباره نوانخانه هایی که این اواخر در آن به سر برده بودند صحبت می کردند. به طوری که اظهار می داشتند نوانخانه ها با هم فرق دارند و هر کدام دارای محاسن و معایب مخصوصی هستند که برای اشخاص غریب و درمانده دانستن آن مهم و ضروری بود. یکی از ولگردهای قدیمی مشخصات مؤسسات خیریه انگلستان را چنین تعریف می کرد. در نوانخانه الف سیگار کشیدن آزاد است، ولی اتاقهای آن پر از ساز است. در نوانخانه ب تخت خوابهای راحتی دارند، اما نگهبانهای بدخلاق و مردم آزاری دارد. در نوانخانه جیم صبح زود می توانی بیرون بیایی، ولی چای آن قابل خوردن نیست. در نوانخانه دال چنانچه پولی داشته باشی کارکنان آن را می دوستند. جاده های خرابی برای رسیدن به نوانخانه وجود دارد که باید یک روز پیاده روی کرد تا به آنجا رسید. به طور که ولگرد ها اظهار می کردند جاده بارنت سنت آلبانس از همه بهتر است، اما به من تأکید می کردند که از راه بیلریکی، چلمزفورد و آبدهیل در کنت برحذر باشم. آنها می گفتند در انگلستان نوانخانه چلسی از همه مؤسسات خیریه راحتتر و مرتبتر است. یکی از رفقا از پتوهای نوانخانه مذکور بسیار تعریف می کرد و می گفت که پتوهای آنجا به پتوهای زندان بیشتر شباهت دارد تا به پتوهای بنگاه‌های خیریه. در فصل تابستان آوارگان و بیپناهان به دشت و صحرا کوچ می کنند و در زمستان به شهرها که هوای آن گرمتر و امکان صدقه گرفتن بیشتر است پناه می برند. اما بدبختانه مجبورند مدام در حرکت باشند و جای خود را تغییر دهند، زیرا در ماه بیش از یک یا دو بار در نوانخانه های لندن نمی توانند اقامت کنند. تخلف از این مقررات یک هفته زندانی دارد. چند دقیقه پس از ساعت 6 درها باز شد و ما پشت سر هم وارد نوانخانه شدیم. در محوطه حیات اتاق دفتری قرار داشت که در آن یک نفر کارمند اسامی، سن، شغل و همچنین از کجا آمده بودیم و قصد داشتیم به کجا برویم را در دفتری ثبت می کرد. علتش این بود که می خواستند مسافرت ولگردان را تحت کنترل قرار دهند و بدانند از کجا آمدند و به کجا می روند. من خود را یک نقاش معرفی کردم و گفتم که نقاشی آب و رنگ زیاد انجام دادم، در صورتی که اصلا نقاشی بلد نبودم. کارمند مذکور سوال کرد آیا پولی همراه داریم؟ همه پاسخ منفی دادند. تا طبق مقررات هیچ کس نمیتواند در بنگاه های خیریه بیش از 8 پنس با خود داشته باشد. تازه این مبلغ را هم بایستی دم در بسپارد تا بتواند داخل شود. با این احوال ولگردان ترجیح میدهند پول خود را به طور قاچاق وارد نوانخانه کنند. لذا در پارچه میپیچند تا صدا نکند. معمولا آن را داخل کیسه چای و شکر که با خود حمل می کنند می گذارند یا اینکه لای شناسنامه و سایر اسناد خود قرار می دهند، چون طبق مقررات شناسنامه و اسناد افراد محترم می باشد و هرگز مورد بازرسی قرار نمی گیرد. پس از ثبت نام توسط مأموری که سرپرست ولگردان نامیده می شد، مأموری که وظیفه وی نظارت بر امور نوانخانه است و خود از گدایان اردوی کار می باشد، به اتفاق دربان گردن کلفت هرزه‌ای که با ما مانند گله گوسفند رفتار می کرد به داخل هدایت شدیم. این نوانخانه فقط یک حمام و یک توالت داشت. بقیه ساختمان را دو ردیف حجره‌های سنگی که شاید تعداد آنها به 100 می رسید تشکیل می داد. محلی بود تاریک که تمام آن از سنگ ساخته شده بود و با بی‌سلیقگی دوغاب آهک به دیوارهایش مالیده شده بود. کثافت از آن می بارید. بوی زننده‌ای مشام هر تازه واردی را آزار می داد و به نظر می رسید بویی از صابون نرم و مستراح باشد که بسیار متعفن و محیط زندان و کثافت آن را در نظر انسان مجسم می ساخت. دربان مذکور پس از اینکه ما را به صف وارد راه رو کرد، دستور داد به حمام برویم. البته قبل از ورود لباس‌های ما را بازرسی کردند، چون نبایستی پول یا توتون همراه خود داشته باشیم. نوانخانه رومتون یکی از آن نوانخانه هایی بود که اگر به طور قاچاق توتون وارد آن می کردی، می توانستی یک بار از آن استفاده کنی، اما اگر هنگام بازرسی آن را پیدا می کردند، ضبط و توقیف می شد. به طوری که ولگردهای کهنه‌کار می‌گفتند دربان هرگز از زانو به پایین را بازرسی نمی‌کرد. بنابراین قبل از ورود همه ما توتون را توی پوتین خود پنهان کردیم و بعداً هنگامی که لباس‌هایمان را بیرون می‌آوردیم مخفیانه آن را لای کت خود که اجازه داشتیم از آن به جای بالش استفاده کنیم پنهان می‌کردیم. منظره حمام فوق‌العاده مشمئز کننده و نفرت‌آور بود. 50 مرد لخت و عور در اتاق تنگی که مساحت آن فقط 20 فوت مربع بود با همهمه و قوقا و با هل دادن یکدیگر می‌خواستند راه را باز کنند تا به این مکان چرکین و کثیف برسند. وسایل حمام را فقط 2 حوضچه جهت شستشو و 2 عدد حوله لزج و چسبنده تشکیل می‌داد. هرگز بوی گند پاها را فراموش نمی‌کنم. عده کمی تمام بدن خود را شستند، چون می گفتند آب داغ تن انسان را ضعیف می کند. لذا تنها به شستن صورت و پاها اکتفا کردند و کهنه چرب و کثیفی مانند قاب دستمال به نام شست بند دور شست پای خود پیچیدند. مصرف آب گرم و تمیز فقط برای اشخاصی آزاد بود که تمام بدنشان را بشویند. لذا بیشتر ولگردان در آبی که دیگران پای خود را شسته بودند استحمام می کردند. دربان هم مدام ما را هل می داد. عقب و جلو می کشید تا عجله کنیم و هر کس که وقت را تلف می کرد به او دشنام می داد. هنگامی که نوبت به من رسید از او درخواست کردم اجازه بدهد حوضچه حمام را که از چرک کبره بسته بود تمیز کرده و آب بکشم. او در جواب گفت
خفه شو زود کارتو بکن.
این رفتاری بود که با تازه واردین داشتند. من هم دیگر حرفی نزدم. پس از استحمام مرد دربان لباسهای ما را بسته بندی کرد و به جای آن پیراهن مخصوصی داد که جنس آن از پنبه و رنگش خاکستری بود. این پیراهن مانند لباس خواب زنها کوتاه و از نظر نظافت مشکوک به نظر می رسید. فوراً ما را به طرف حجره ها فرستادند. سپس سرپرست به اتفاق دربان شام ما را تقسیم کردند. سهمیه ی هر نفر عبارت از 1 تکه نان بود که روی آن مارگارین مالیده بودند، به اضافه نیم لیتر کاکائوی بدون شکر که در قوطی حلبی کوچکی به ما دادند. روی زمین نشستیم و در عرض 5 دقیقه با حرص و ولع آن را خوردیم. سر ساعت 7 در حجره ها بسته و از پشت قفل شدند و تا فردا صبح ساعت 8 باز نشدند. هر کس اجازه داشت با همقطار خود در یک اتاق بخوابد، چون قرار بود در هر اتاق 2 نفر بیتوته کنند. من رفیقی نداشتم، لذا مردی که مثل خودم یکه و تنها مانده بود با من هم اتاق شد. صورتی لاغر، کثیف و خاکالود داشت. چشمهایش هم کمی لوچ بود. ابعاد این اتاقک سنگی 8x5 و به ارتفاع 8 فوت بود. پنجره کوچکی نزدیک سقف اتاق قرار داشت که جلوی آن نردی آهنی کشیده بودند و روزنه کوچکی نیز جهت مراقبت به در ورودی گذاشته بودند. وسایلی که در این اتاقک وجود داشت عبارت از 6 تخت پتو، 1 ظرف برای ادرار و 1 لوله آب گرم بود. همین و بس. من با احساس مبهمی به اطراف نگاه کردم. به نظرم یک چیز کم می آمد. از تعجب یکی خوردم و فهمیدم که آن کسری چیست. پس از اینکه به صاحب نوانخانه لعنت فرستادم، از رفیقم پرسیدم: پس تخت خوابا کجاست؟
تخت خواب؟ تخت خوابی در میون نیست داداش. چه انتظار بی جایی داری؟ اینجا از اون نوانخونه هایی که باید روی زمین بخوابی. مگه هنوز به این چیزا عادت نکردی؟ معلوم میشه تازه کاری و ناشی هستی.
به نظر می رسید اصولاً تخت خواب از وسایل ضروری و جزو اساسیه این نوانخانه نبود. ناچار کت خود را لوله کردیم و به جای بالش نزدیک لوله آب گرم قرار دادیم و تا آنجا که امکان داشت رخت خواب راحتی برای خود درست کردیم. بوی زننده‌ای فضای اتاق را پر کرده بود. از طرفی هوای اتاق آنقدر گرم نبود که بتوانیم از پتوها به جای تشک استفاده کنیم، لذا برای اینکه زیرمان نرم باشد فقط یکی از آنها را روی زمین انداختیم. هنگام خواب با هم 1 فوت بیشتر فاصله نداشتیم، لذا نفسمان به صورت یکدیگر می‌خورد و مدام تن لختمان به هم تماس پیدا می‌کرد و همین که کمی به خواب می‌رفتیم به روی یکدیگر می‌غلطیدیم. من هر لحظه این پهلو و آن پهلو می شدم، ولی اثر چندانی نداشت، زیرا به علت نداشتن تشک و سفت بودن جای خواب بدنم کرخت می شد و درد شدیدی آن را فرا می گرفت. پس از هر تقلا و جابجا شدن بیشتر از 10 دقیقه خوابم نمی برد. حدود نیمه های شب بود که بیخوابی به سرمان زد و بعد از آن دیگر نتوانستیم بخوابیم، لذا به صحبت کردن و کشیدن سیگار بقیه شب را گذراندیم. مردک داستان زندگی خودش را تعریف کرد و گفت که کمک مکانیک بوده و مدت 3 سال بیکار مانده است. به همین علت در همان موقع که شغلش را از دست داده، زنش او را ترک کرده است و پس از آن دیگر آنقدر زن به خود ندیده که به کلی آن را فراموش کرده است. ساعت 8 نگهبان وارد راهرو شد و تمام درها را باز کرد و فریاد زد که همه بیرون بیاییم. به محض اینکه درها باز شد، بوی گندی فضا را پر کرد. در یک لحظه همه ولگردها با پیراهن خاکستری در حالی که پیشابدان خود را در دست داشتند در راه رو ظاهر شده و به طرف حمام یورش بردند. صبحا فقط 1 حوضچه برای این عده زیاد اختصاص داشت. هنگامی که به طرف آن رفتم 20 نفر صورت خود را شسته بودند. نظری به کف سیاهی که روی آب بود انداختم و از شستن دست و صورت خود صرف نظر کردم. صبحانه که شامل همان غذای دیشب بود داده شد. لباسهایمان را پس داده و دستور دادند برای کار به حیاط برویم. کارمان پوست کندن سیب زمینی برای غذای گدایان اردوگاه کار بود، ولی این کار صرفاً 1 نوع تشریفات به شمار می رفت، زیرا می خواستند تا رسیدن دکتر برای معاینه ما را مشغول و سرگرم کنند، چون اغلب ولگردان آدمهای تنبلی بودند و وقت را به بتالت می گذراندند. حدود ساعت 10 دکتر حاضر شد. به ما گفتند که مجدداً به اتاقها برویم و در آنجا لخت شده و به راه رو برگردیم تا دکتر از ما معاینه به عمل آورد. لخت و عور در حالی که میلرزیدیم به صف ایستادیم. شما نمی توانید تصور کنید که چقدر اندام ما تغییر کرد و در نور آفتاب صبحگاهی به چه شکل در آمدیم. اصولاً لباس یک آدم ولگرد و بینوا بیریخت و بدقواره است، چه رسد به اینکه لخت هم بشود. برای اینکه بتوان به واقعیت افراد درمانده و محروم پی برد، کافی است که اندام لخت آنها را به نمایش بگذاریم. همه ما صورت ظاهر خود را از دست دادیم و هر یک دارای معایب بیشماری شدیم. کف پاها صاف، شکمهای گنده، سینه‌های فرو رفته چون اسکلت، مفصل‌های کج و کوله و همه نوع فساد و معایب فیزیکی در ما وجود داشت. ظاهر هر نفر نشان می داد که به علت سوء تغذیه بسیار ضعیف و نحیف شده است و به وضوح پیدا بود که بعضی از ولگردان به شدت مریض هستند. دو نفر از ما فتح بند بسته بودند و در مورد پیرمرد 75 ساله‌ای که شباهت به مرده مومیایی شده ای داشت، انسان تعجب می کرد که چطور وی قادر است روزانه مسافتی راه برود. با مشاهده صورت‌های نتراشیده و پف کرده که در اثر بیخوابی به وجود آمده بود، هر کس پیش خود تصور می‌کرد که ما مدت‌ها در حال مستی به سر برده و تازه هوشیار شده‌ایم و اکنون در خماری به سر می‌بریم. معاینه پزشکی صرفاً به واسطه این بود که به بیماری آبله مبتلا نباشیم و به حال مزاجی ما توجهی نداشتند. به جای دکتر، یک دانشجوی پزشکی در حالی که سیگاری به لب داشت به سرعت از جلوی صف ما گذشت و نظری اجمالی به سرتاپای همه انداخت، بدون اینکه از حال کسی جویا شود که آیا مریض یا سالم است. هنگامی که هم اتاقی من لخت شد، متوجه شدم سینه‌اش پر از جوش‌های قرمز است و چون یک شب نزدیک او خوابیده بودم، از اینکه مبادا به بیماری آبله مبتلا شده باشم وحشت سراپایم را فرا گرفت. ولی پس از اینکه دکتر جوش‌ها را معاینه کرد، اظهار داشت علت آن فقط به واسطه نداشتن تغذیه صحیح می باشد. بعد از معاینه پزشکی لباس‌های خود را پوشیدیم و به حیاط رفتیم. در آنجا دربان اسامی ما را صدا کرد و اساسیه هر کس را که در دفتر بود به وی داد و فیش‌های غذا را توزیع نمود. هر یک از این فیش‌ها 6 پنس ارزش داشت. روی این فیش‌ها نام قهوه‌خانه‌هایی که بین جاده‌ها قرار داشتند که شب قبل از آنها نام برده بودیم نوشته شده بود. جالب این که عده‌ای از ولگردان نمی‌توانستند فیش‌ها را بخوانند و از من و سایر افرادی که خواندن و نوشتن بلد بودند تقاضا کردند آنها را بخوانیم تا از قیمت آنها سر در بیاورند. درهای نوانخانه باز شد و من از آن هوای کثیف و متعفن نجات پیدا کردم. راستی که چقدر هوای بیرون، حتی هوای خیابانهای دور افتاده و فقیرنشین اطراف شهر تازه و فرح بخش بود. هنگامی که در نوانخانه سیب زمینی پوست می‌کندم، با مردی به نام پدی جاکس رفیق شدم. صورتی رنگ پریده و افسرده داشت. ظاهراً مرد تمیز و مرتبی به نظر می رسید. او می‌خواست به نوانخانه ادباری برود و به من پیشنهاد کرد تا به اتفاق به آنجا برویم. من هم قبول کردم و با هم به راه افتادیم و ساعت 3 بعد از ظهر به آنجا رسیدیم. تا ادباری بیش از 12 مایل فاصله نبود، اما با گم شدن در کوچه‌های پرت و کثیف شمال لندن ناچار 14 مایل راه را طی کردیم تا به نوانخانه مذکور رسیدیم. فیش غذای ما به قهوه خانه واقع در ایلفورد حواله شده بود. وارد قهوه خانه شدیم. در این وقت دخترکی که سمت گارسون را داشت با دیدن فیش ها همین که دریافت از ولگردان هستیم به طرز موهنی سر خود را تکان داد و مدتی ما را معطل کرد تا بالاخره با نخوت و تکبر مقداری آبگوشت با 4 تکه نان و 2 فنجان بزرگ چای جلوی ما گذاشت که جمعاً 8 پنس ارزش داشت. چون این به نظر می رسید که طبق معمول صاحب قهوه خانه برای هر فیش حدود 2 پنس یا بیشتر سر هر ولگرد کلاه می گذارد و از سهمیه او می دزدد و چون ولگردان به جای پول فیش از نوانخانه دریافت می کنند، ناچار نمی توانند در این مورد اعتراضی بکنند و یا به قهوه خانه دیگری بروند. پدی مدت 2 هفته هم صحبت و همراه من بود و چون اولین ولگردی است که به خوبی او را می شناسم و به اخلاق و روحیش آشنایی پیدا کردم، بد نیست مختصری درباره‌اش صحبت کنم. به نظر من نمونه کاملی از هزاران افراد خانه به دوش انگلیسی بود. مردی بود بلند قامت که حدود 35 سال از عمرش می گذشت. موی سرش بور و جوگندمی و چشمهایش آبی و کمی اشکبار به نظر می رسید. قالب صورتش خوب و متناسب ولی گونه هایش لاغر و استخوانی و پر از لک و پیس و به رنگ خاکستری در آمده بود. پیدا بود که بر اثر نداشتن تغذیه خوب، یعنی فقط خوردن نان و مارگارین، سیمایش به این حالت در آمده است. وضع لباس او نسبت به سایر رفقایش بهتر بود. یک ژاکت پشمی که ویژه شکارچی ها و یک شلوار که مخصوص لباس شب بود و هنوز قیتان دوزی آن به جا مانده بود به تن داشت و طبعاً وجود این قیتان ها نشانه ای از اشرافیت و احترام در مغز او باقی می گذاشت، زیرا هر بار که قیتان ها شل می شد با دقت و وسواس خاصی آنها را می دوخت و محکم می کرد. روی هم رفته ظاهر خود را مرتب نگاه می داشت. با وجودی که چاقوی جیبی و حتی کاغذهایش را مدتها پیش فروخته بود، ولی همیشه یک تیغ ریش تراشی و یک بروس کفش همراه داشت و از فروش آنها صرف نظر کرده بود. اما با این احوال شخص از فاصله 100 متری تشخیص می داد که ولگردی بیش نیست. شانه های به جلو خم شدهش حکایت از زندگی پست او را می کرد و طرز راه رفتنش نشان می داد که آدمی ضعیف و بیچاره است و زود کتک می خورد. در ایرلند پرورش یافته و مدت 2 سال در جنگ شرکت کرده بود. سپس در یک کارخانه ریختگری به کار مشغول شده و 2 سال قبل شغل خیش را از دست داده بود. با وجودی که تمام طرق ولگردی را می دانست، از داشتن این نام سخت شرمنده می شد و خجالت می کشید. مدام پیاده روی خیابانها را جستجو می کرد تا ته سیگاری پیدا کند. حتی از پاکت خالی سیگار نمی گذشت، چون از زرورق آن جهت پیچیدن سیگار استفاده می کرد. بین راه بسته‌ای که در روزنامه پیچیده شده و به زمین افتاده بود نظرش را جلب کرد. با حرص و ولع به روی آن افتاد و بازش کرد. 2 عدد ساندویچ گوشت بود که دور آن تقریبا فاسد شده بود. به اصرار می‌خواست بین خودش و من تقسیم کند. پدی تا دسته ماشین‌های فروش خودکار اجناس را نمی‌کشید هرگز از آن نمی‌گذشت، چون عقیده داشت بعضی اوقات این ماشین‌ها خراب و هرز می‌شوند و اگر دسته آن را بکشی ممکن است چند سکه بیرون بیفتد. پدی دل و جرأت این که خلافی از او سر بزند را نداشت. هنگامی که مسافتی از روم تندور شدیم، چشمش به بطری شیری که کنار پلکان خانه‌ای جا گذاشته بودند افتاد. توقف کرد و با حرص و ولع خاصی به شیر خیره شد و گفت:
خدای من، غذای خوبی که داره خراب میشه. ممکنم است که مردم اونو با نوک پاشون بزنن و بشکنن.
من متوجه شدم خودش میخواهد این کار را انجام دهد. او سر تا سر خیابان را برانداز کرد. محل مسکونی و ساکتی بود که هیچ کس در آن حدود دیده نمیشد. پدی با لب و لوچه آویزان و با اشتیاق خاصی شیشه شیر را نظاره می کرد، اما پس از لحظه‌ای برگشت و با قیافه افسرده گفت:
بهتر اینه که از خیرش بگذاریم. دزدی واسه یه مرد زیبنده نیست. خدا را شکر می کنم که تا به حال دزدی نکردم.
در واقع ترس ناشی از گرسنگی مانع ارتکاب به جرم او بود. اگر او فقط 2 یا 3 وعده غذای حسابی می‌خورد، شهامت و شجاعت دزدیدن شیر را به خوبی پیدا می‌کرد. پدی درباره 2 مطلب مرتباً و بدون وقفه صحبت می‌کرد. یکی خجالت و سرفکندگی از خانه بدوشی و ولگردی، دیگری بهترین راه برای به دست آوردن غذای مجانی بود. هنگام حرکت در خیابان‌ها همواره درباره این 2 موضوع صحبت می‌کرد. با لهجه ایرلندی در حالی که به حال و روز خودش تأسف می‌خورد، با آه و ناله چنین می‌گفت:
ولگشتن تو خیابونا مثل جهنمه. قلب آدم تو این گداخونه‌ها می‌گیره. اما یه ولگرد چه کار دیگه‌ای می‌تونه بکنه؟ مدت 2 ماهه که یه غذای گوشتی حسابی نخوردم. پوتینم هم کثیف و بیریخ شده. خدای من، چطور میشه یه فنجون چای توی یکی از این صومعه‌های بین راه اعتباری میخوردیم؟ بعضی وقتا اینا آدمای خوبی میشن و به آدم چای میدن. من چایای زیادی تو صومعه راهبه‌ها، تو کلیسای انگلستان و جاهای دیگه خوردم. خودم یه کاتولیکم. مقصودم اینه که اگرچه حدود 17 سال میشه که به گناهان خودم اعتراف نکردم، اما هنوز احساس خودم رو به دین حفظ کردم. صومعه راهبه ها برای خوردن یه فنجون چای خیلی خوبه.
تمام روز پدی از همین قبیل صحبت ها می کرد. او بی اندازه نادان و جاهل مانده بود. به عنوان مثال یک بار از من سوال کرد آیا ناپولئون قبل از عیسی مسیح زندگی می کرده یا بعد از او. دفعه دیگر نیز هنگامی که به ویترین یک کتاب فروشی نگاه کردم بسیار عصبانی شد، زیرا نام یکی از آن کتاب ها تقلید از عیسی مسیح بود. نام این کتاب‌ها را بهانه قرار داد و بنا به کفر گفتن و ناسزاگویی کرد. با پرخوش از من پرسید
چرا باید از مسیح تقلید کنیم؟
پدی می توانست کتاب بخواند، اما یک نوع تنفر و بیزاری نسبت به کتاب داشت. بین جاده رامتون و ادباری من وارد یک کتابخانه عمومی شدم و با وجودی که می دانستم پدی علاقه‌ای به خواندن کتاب ندارد، به وی پیشنهاد کردم وارد آنجا بشود تا لااقل چند لحظه استراحت کند. ولی او ترجیح داد در خیابان منتظر بماند و گفت
نه، منظره اون کتابای لعنتی حالمو به هم میزنه.
مانند اغلب ولگردان در روشن کردن کبریت بسیار خسیس بود. هنگامی که وی را ملاقات کردم یک قوطی پر از کبریت داشت، اما هرگز ندیدم از آن استفاده کند و هر وقت که من از کبریت خودم استفاده میکردم نطق قرایی درباره اسراف و ولخرجی ایراد میکرد. برای روشن کردن سیگار همیشه از سایر اشخاص گدایی می کرد و اغلب اتفاق می افتاد که مدت نیم ساعت سیگار به لبش می ماند، اما دلش نمی آمد یک دانه کبریت مصرف کند. دلسوزی به حال خودش یکی از خصوصیات وی به شمار می رفت. فکر این که همیشه در زندگی بدشانس بوده برای یک لحظه او را راحت نمی گذاشت. او بعد از یک سکوت طولانی گفت
واقعا از جهنم بدتره که انسان لباسای تنشو به گرو بذاره. چای بنگاهای خیریه چای نیست که، مثل شاش میمونه.
گویی در دنیا موضوع دیگری وجود نداشت تا درباره آن صحبت کند. پدی نسبت به اشخاصی که نسبتاً وضع بهتری داشتند بخل عجیبی داشت. درباره اغنیا و ثروتمندان چندان حسادت نمی‌ورزید، زیرا خارج از فهم و افق فکری او بود. بیشتر در مورد اشخاصی که مشغول کار بودند و شغلی داشتند حسادت می کرد. مانند هنرمندی که قصه می خورد چرا در زندگی مشهور نشده است، او هم درباره اشخاصی که شغلی داشتند حرص می خورد. چنانچه می دید پیر مردی کار می کند، با تلخی و تمسخر اظهار می داشت
و اون پیر مرد نگاه کن، جای آدمای قوی که بیکار موندن رو گرفته.
یا اگر پسر بچه کار می کرد می گفت
لعنت به هرچی بچه است که نون ما را از دهنمون گرفته.
با خارجی ها نیز میانه خوبی نداشت و آنها را یک سگ کثیف می نامید. به عقیده او مسبب آن همه بیکاری همین خارجی ها بودند. به زنها از روی اشتیاق ولی آمیخته با نوعی سرخوردگی نگاه می کرد. زنهای جوان و زیبا مافوق تصورش بودند. همیشه عادت داشت چون یک شغال از پسمانده دیگران استفاده کند. با تمام این احوال رفیق بدی نبود. طبیعتاً بخشنده و گشاده دست بود و میل داشت آخرین لقمه‌اش را با رفیقش تقسیم کند. البته بیش از یک باری که ذکر کردم او همیشه غذایش را با من نصف می کرد. او اگر چند ماه خوب تغذیه می شد در کار کردن هم شخص با استعداد و بالیاقتی بود. ولی متاسفانه مدت 2 سال فقط نان و مارگارین خوردن وی را به کلی از پای در آورده بود، به طوری که استمرار این نوع تغذیه هم قوای روحی و هم جسمیش را فلج ساخته. لاجرم بدون اینکه خطا یا گناهی مرتکب شود، مردانگیش در حال نابود شدن بود.